بالاترین شأن نبوت و رسالت بحث عصمت است و همچنین به تبع نبوت و رسالت امامت و ولایت هم مهمترین شأنشون عصمت هست.
انکار خدای ذلیلت کرد،
سنگ زیرین بنای اعتقاد امامیه در بحث از نبوت و رسالت و همچنین امامت و ولایت بحث از عصمت امام و رسول هست.
تفریق رسول از ولی نتوان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجهم و على اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك دوما وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياقهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الأعظم حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه و جل الله تعالی فرجه الشریف صلوات ینات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. اشکال دهمی که در بحث از عصمت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم مطرح شده بحث از آیات ابتدایی سوره عبس هست. وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم بنابر رهنمود عقل و قرآن و همچنین کلماتی که در لسان خود پیامبر و اوصیاء به حق اون بزرگوار ائمه معصومین ائمه اهل البیت علیهم الصلاة و السلام وجود داره صاحب عصمت مطلقه هستند، ولیکن خب جریانهایی از قدیم الایام تا به الان کوشیده اند که شخصیت پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم رو به نحوی تنقیص کنن و کوچک نمایی از شخصیت پیامبر و ساحت مقدس شخص اول عالم وجود رو در امت اسلام نشون بدن به امت اسلام. از این جهت محوریت بحث ما در این جلساتی که گذشت دفاع از شأن عصمت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم با محوریت از آیات قرآن بود. ولی خب ادله عقلی و روایی فراوان هست و او به هر حال مربوط به بحث خودش خواهد شد. از این جهت ما مبنا و منهج خود رو آیات شریف قرآن قرار دادیم تا هر مسلمانی که به هر حال خود رو جزء امت پیامبر می‌داند با طیب نفس بتونه بر سر سفره علمی و معرفتی قرآن شخص اول عالم وجود پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم رو بشناسه. یکی از آیاتی که منکرین عصمت پیامبر استناد به او کرده اند و شخصیت پیامبر اسلام سلام الله علیه و آله و سلم رو تنقیص کرده اند و اصل عصمت رو رد کرده اند آیات ابتدایی از سوره عبس هست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا انجاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا. این آقایون چنین برداشت کرده اند و چنین معتقد شده اند که اون ضمیری که در عبس و تولا پنهان هستش اون ضمیر متوجه شخص پیامبر می شود و خداوند در این آیات وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام رو داره توبیخ میکنه. میفرماید که عبس و تولا، عبوس شد، روی برگردانید و پشت کرد از اون کسی که نابینا بود و به محضر او آمد. انجا اهل اعما. استناد آقایون این هستش با توجه به این که در این آیات شریفه نعوذ بالله و نستجیر بالله، ما اول کلام باطل آقایون رو نقل میکنیم، بعد به نقد و بررسی مینشینیم. برداشت آقایون این هستش که این آیات متوجه شخص پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم میشود. لذا در ذیل این آیه روایتی رو هم نقل کردند که بنابر آدرسی که از جلد 4 صفحه 700 و 701 از کشاف زمخشری و همچنین جلد 29 صفحه 29 از تفسیر روح المعانی آلوسی، البته خیلی آدرس دقیق تر بخوام بگم تفسیر روح المعانی و کشاف ذیل آیات شریفه ابتدای سوره عبس، ولی چاپ ها مختلف هست و به الحال آدرس هایی که داده میشه گاهی اوقات مختلف میشه، شما میتونید نگاه کنید. حدیثی که در تفسیر کشاف نقل شده این هستش: اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابن مکتوم، ابن مکتوم آمد به محضر پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم، و اسمه عبدالله ابن شریح ابن مالک ابن ربیعه من بنی عامر. میگه که این ابن مکتوم اسمش عبدالله هست، فرزند شریح ابن مالک ابن ربیعه، از قبیله بنی عامر هستش. کسانی که با تاریخ اسلام آشنایی دارن میدونن وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام در سالهای آغازین از بعثت که خب در مکه بودن و بعد از او که در مدینه به سر می بردن، اقوام و قبائل فراوانی رو دعوت کردند برای پذیرش اسلام. یکی از قبائلی که پیامبر اونها رو دعوت کردن قبیله بنی عامر هست. کلامی که قبیله بنی عامر در برابر پیامبر بیان داشتن این بود، گفتن که یا رسول الله، اسلام رو قبول میکنیم، نبوت تو رو میپذیریم، به شرط اینکه بعد از تو خلافت پس از تو برای ما بوده باشد. دو تا نکته اینجا حائز اهمیته. اول اصل منصب خلافت بعد از پیامبر. مطلبی نبوده است که نه پیامبر نسبت به او بی تفاوت بوده باشد و همچنین اقوام و قبائلی که روی به اسلام می آورده اند نیمه نگاه یا تمام نگاهی به بعد از پیامبر و مسئله خلافت داشتند. لحاظا منصب خلافتی که با بعثت پیامبر و دعوت پیامبر این چنین مورد توجه مردم واقع می شود، چطور میشه که مورد غفلت خدا و شخص پیامبر واقع بشه؟ لحاظا این مبنایی که در بین اهل سنت وجود داره که آقایون قائل هستن که پیامبر برای بعد از خودشون خلیفه و جانشینی معین نکردن و سپردن به امت، با این گزاره هایی که در تاریخ اسلام به چشم میخوره طبق براهین عقلی هیچ گونه به حساب تطبیق علمی و عملی نداره. اینی که به دقت عقلی وقتی نگاه میشه، عرب هایی که تازه میخواستن مسلمان بشن در صدر اسلام توجه به منصب خلافت بعد از پیامبر داشته اند. لحظه در اینجا وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام خطاب به قبیله بنی عامر فرمودند که این امر به دست من نیست، لیس الامر بیدی، این امر متوجه من نمیشه. الله یضع حیث یشاء، خداوند هر کجا که بخواد منصب خلافت رو قرار میده. یعنی در روز اول هم وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند مسئله خلافت پس از من به عهده مردم که بماند، به عهده من پیامبرم نیست، عهده‌دار شخص ذات مقدس الهی هستش. عبدالله ابن مکتوم از این قبیله بنی عامر است. بنابر نقل کشاف زمخشری آمد به محضر پیامبر و اندهو سنادید و قریش، در حالی که در نزد پیامبر عظیم الشأن اسلام بزرگان قریش بودند، مثل عتبه، شیبه، ابناء ربیعه و ابو جهل. اینها بزرگان و سنادید قریش و کفر و شرک بودند که عتبه و شیبه و ولید اینها تمام فک و فامیل معاویه می شوند و در جنگ بدر بنابر کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در نامه‌ای که به معاویه نوشتند تمام اینها به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه کشته شده است. یاد اون هم ال اسلام رجاءً ایسلم به اسلامهم غیرهم. میگه در نزد پیامبر بزرگان قریش بودند مثل عتبه و شیبه و ابناء ربیعه و ابو جهل و پیامبر داشت با اینها صحبت میکرد و اینها رو دعوت به اسلام میکرد که به واسطه اسلام اینان دیگران هم بیان مسلمان بشن. کسانی که هم پیمان با این آقایون هستند، کسانی که معتقد به این آقایون هستند، به هر حال بیان به واسطه اسلام اینها مسلمان بشن. فقال، آمد به محضر پیامبر و گفت یا رسول الله اقرئنی و علمنی مما علمک الله و کرر ذلک و هو لا یعلم تشاغله بالقوم. میگه آمد پیش پیامبر و به رسول خدا عرضه داشت ای رسول خدا، اون چه که خداوند بر تو از آیات قرآن رو قرائت کرده بر من قرائت کن و اون چه از علوم خدا در اختیار تو قرار داده به من هم آموزش بده. و این مطلب رو کرر ذلک، تکرار میکرد این مطلب رو عبدالله ابن مکتوم، در حالی که نمیدانست و نمیدید که پیامبر داره با سنادید عرب، با بزرگان قریش و جهل و شرک و کفر و فسق داره چی کار میکنه، بحث علمی میکنه تا اونها رو دعوت به اصل اسلام بکنه. اینو نمیدونست. فکر هر رسول الله، ما این مطالب رو قبول نداریم، ما شأن نزول این آیه رو متوجه به پیامبر نمیدونیم، اما داریم مطلب باطل آقایون رو نقل میکنیم تا نقدش کنیم. فکر هر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قطع اهل کلامه. پس پیامبر کراهت پیدا کرد از قطع شدن کلامش توسط ابن ام مکتوم و عبس و اعرض عن. ما این مطالب رو قبول نداریم، داریم میگیم تا نقدش کنیم. و عبس و اعرض عن. لذا پیامبر در این هنگام عبوس شد، روی ترش کرد و ناراحت شد از ابن ام مکتوم و اعرض عن، رو ازش برگردانید. فنزلت، پس این آیه نازل شد، عبس و تولا انجا اهل اعما، ادامه آیات. فکان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکرمه و یقول اذا رآه. پس از آنی که آیه نازل شد و نعوذ بالله پیامبر توبیخ شد، نعوذ بالله، چکار شد؟ هر موقع پیامبر میدید ابن ام مکتوم رو، او رو اکرام میکرد و بهش میگفت مرحبا به من آتبنی فیه، مرحبا به من آتبنی فیه ربی، مرحبا بر کسی که خداوند و پروردگار من به خاطر او مرا عتاب کرد و توبیخ کرد. و یقول له هلک من حاجه، و به عبدالله ابن مکتوم میگفت آیا حاجتی داری، سؤالی داری، درخواستی داری که من پیامبر بتونم اون رو عهده‌دارش بشم و حاجت تو رو برآورده کنم. عرض کردیم در بعضی از منابع اهل تسنن این مطلب نقل شده است. در ذیل آیه شریفه بعضی از مورخین و محدثین عام دامن زده اند نسبت به این موضوع و قائل بر این شده اند که وجود مقدس پیامبر اسلام مخاطب عبس و تولا است، لذا در این آیات عصمت مطلقه پیامبر شکسته شده. مع الاسف کسانی که به هر حال اهل دیگر اندیشی هستند، در فضای دیگر اندیشی جامعه شیعی معاصر ما هم با توجه به این نقلیات باطل قائل به عدم عصمت مطلقه پیامبر شده اند. اما در مقام پاسخگویی عرض کردیم منهج ما منهج قرآنی هست، ما با توجه به آیات شریفه قرآن باید پاسخگوی این آیات بوده باشیم. اما یک نکته ای را اول عرض میکنیم و اون این که این آیات شریفه عبس و تولا انجا اهل اعما به صیغه غایب مطرح شده. و هیچ خطابی به شخص پیامبر نداره این آیات. عبس و تولا انجا اهل اعما. آقایون با استناد به همچین شأن نزول ضعیفی آمده اند و این آیات رو متوجه پیامبر کردند. اگر منهج منهج قرآنی بوده باشد که ما آیاتش رو قرائت خواهیم کرد و به اثبات خواهیم رسانید که محکمات قرآن به قاطعیت مبین این هست که مخاطب عبس و تولا انجا اهل اعما شخص پیامبر نیست. اما اگر قرار باشه منهج ما روایی باشه و شأن نزول رو از آیات به دست بیاریم، ما روایاتی داریم معتبر در کتب معتبره خودمون، مثل تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که تصریح هستش بر این که این شخص عثمان بوده است، یا در بعضی از روایات هست که وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه به صراحت فرمودن که منظور از این عبس و تولا اون شخصی که عبس و تولا کرد پیامبر نیست، بلکه رجل من بنی امیه هستش. حالا ما وقتی وارد بحث از آیات شریفه قرآن بشیم، خواهیم دید که خود محکمات قرآن شأن نزول دوم رو تایید میکنه، یعنی رجل من بنی امیه یا شخص عثمان ابن عفان که از بنی امیه هستش. آقایانی که عبس و تولا رو متوجه شخص پیامبر کرده اند، سه تا نکته رو به هر حال بخوان و نخوان دارن به پیامبر اسلام نسبت میدند. اول اینکه وجود مقدس پیامبر ترشرو بوده است، عبوس بوده است. اون هم نه برای ثروتمندان، برای فقرا، در برابر ثروتمندان. این اشکال اول به شخص پیامبر. اشکال دومی که به ساحت مقدس پیامبر میشه این هست که پیامبر عظیم الشأن اسلام بنابر این آیات نعوذ بالله فقرا رو پشت سر میگذاره و ترجیح میدهد اغنیا رو، ترجیح میدهد اغنیا رو، که این اصلا با روح اسلام و روح آیات شریفه قرآن سازگاری نداره. اما بنابر شأن نزول این آقایون این مطلب رو ما باید بپذیریم، گرچه مطلب اشتباه است. نکته سوم اینکه پیامبر کوتاهی در اصل امر رسالت میکنه و خدا رو توبیخش میکنه. پیامبر کوتاهی در اصل امر رسالت میکنه، چون شخص آمده میگه یا رسول الله قرآن برا من بخون، از علمی که خدا بهت داده در اختیار من قرار بده. پیامبر رو برمیگردونه و ناراحت میشه. پس این یعنی چی؟ یعنی روی برگرداندن از اصل انجام رسالت و توبیخ و سرزنشی که از طرف خدا متوجه به ساحت مقدس پیامبر می شود. پس این سه نکته به دلالت التزام از این شأن نزولی که این آقایون دارن نقل می کنن برداشت می شه. که هر سه این مطلب اصلا و ابدا با روح اسلام، با روح بعثت پیامبر و با روح آیات شریفه قرآن سازگاری نداره. اما نقد و بررسی نسبت به اینکه آیا مخاطب خداوند در این آیات عبس و تولا شخص پیامبر است یا دیگری، با توجه به محکمات آیات شریفه قرآن، اول اینکه وجود مقدس خداوند در این آیات از صنعت التفات استفاده کرده که یک صنعت بلاغی و یک صنعت ادبی هستش. آیات شریفه قرآن اول به نحو صیغه غائب داره بیان میشه، بعد به نحو مخاطب داره بیان میشه. این صنعت صنعت التفات هست. دو سه جمله ای باش کار داریم، در پایان عرایزمون متوجه این مطلب خواهیم شد. اگر ما بخوایم بپذیریم که وجود مقدس خداوند در این آیات شریفه عبس و تولا انجا اهل اعما، عبوس شد پیامبر، روی ترش کرد پیامبر، پشت کرد پیامبر و روی برگردانید از اون شخص نابینایی که اومد به طرف پیامبر، اگر بپذیریم پیامبر منظور نظر این آیات هست، این با محکمات قرآن سازگاری نداره، چون چندین آیه در قرآن هستش که جزء محکمات قرآن هست و خلق و خوی پیامبر عظیم الشأن اسلام رو به تصویر کشیده. یکی از محکمترین و محکمات آیات این است که خداوند در سوره قلم آیه 4 می‌فرماید و انک لعلا خلق عظیم. اینو چه کسی داره میگه؟ و انک لعلا خلق عظیم. این کلام از طرف ذاتی است که هوال علی العظیم، خودشو در آیات قرآن متصف کرده است به صفت علی و عظیم. این رو ذات مقدسی میگه که خودش در نهایت عظمت هست و هوال علی العظیم. گوینده این کلام و متکلم این کلام و هوال علی العظیم است. مخاطب قرار داد شخص اول عالم وجود رو، کسی که تمام اون چه که به انبیاء خود داده یک جا در وجود او جمع کرده است. شخص اول عالم وجود مخاطب به کلام هوال علی العظیم میشه به انک لعلا خلق عظیم. اون ذات مستغنی از جمیع جهات که در نهایت عظمت هست داره حبیب خودش رو متصف میکنه، خلق او رو متصف میکنه به صفت عظیم. یعنی اگر مخلوقی در پهنه خلقت در اوج عظمت بخواد پیدا بشه، غیر از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم و اهل بیت معصومش کسی نیست. و در این آیه شریف خداوند مخاطب رو شخص پیامبر قرار داده. خلق پیغمبر، خلق چی هستش؟ به کتاب‌های اخلاقی مراجعه کنید، به احادیث مراجعه کنید، به تفاسیری که حتی زیر این آیه شریف آمده توجه کنید ببینید. خلق به اون صفتی گفته میشه که با طبیعت و سرشت انسان عجین شده. خلق به اون ملکه ذاتی انسان گفته میشه. خلق به اون ملکه‌ای گفته میشه که در اثر استمرار شخص در مقام عمل، توجه شخص به اون، با او بودن شخص با اون، ملکه وجودی شخص شده، طینت شخص شده، جزء سرشت شخص به حساب میادش. اینو بهش میگن خلق. لذا وجود مقدس خداوند خلق پیغمبر، یعنی صفاتی که در وجود مقدس پیامبر عجین با فطرت و طینت خاتم الانبیا شده رو متصف به عظمت میکنه. انک لعلا خلق عظیم. خدایی که هو العلی العظیم است به پیغمبر خودش میفرماد انک لعلا خلق عظیم. چطور میشه پیغمبری که از طرف خدا متصف به این صفت خلق عظیم شده بخواد از یک فقیری که، از یک مستمندی که برای دریافت معارف دین و خواندن و قرائت آیات قرآن به محضر پیامبر مشرف شده، پیامبر رو ترش کنه، بعدم کله کچ کنه و رو از او برگردونه؟ این به هیچ عنوان با این صفت خداوند که انک لعلا خلق عظیم است به هیچ عنوان سازگاری نداره. لحاظا با وجود این محکم در آیه شریف قرآن 4 از سوره قلم نمیتوان پذیرفت که عبس و تولا انجا اهل اعما، شخص پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم باشه. آیه دوم آیه سوره فتح هست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. پیامبر عظیم الشأن اسلام و الذین معه و کسانی که با او هستند. خود این معه حرف داره، معیت با پیغمبر. قرآن دقیق داره حرف میزنه، معیت با پیغمبر و الذین معه. پس کسانی که در جاهایی از پیغمبر جدا شدند جزء و الذین معه نمیتونن باشند. به دقت علمی معه مصاحبت دائمی با پیغمبر رو میرسونه، معیت دائمی رو نشون میده. والذین معه، کسانی که با پیغمبر هستند. بنابراین کسانی که در جنگ احد فراری شدند، پناه به کوه بردند و تا 3 روز تا 1 هفته به مدینه باز نگشتند، اینا نمیتونن جزء والذین معه بشن. کسانی که در جنگ های مختلف از پیامبر جدا شدند، کسانی که گاه گدانی در سپاه منافقین میدیدیشون، اینا جزء والذین معه نیستند. در کنار این والذین معه حدیثی است متواتر عند فریقین، شیعه و اهل تسنن، و بیشتر از ما شیعه در کتاب‌های تاریخی و حدیثی و تفسیری اهل تسنن آمده است که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند در مدح امیرالمؤمنین سلام الله علیه که علی مع القرآن و القرآن مع علی. معیت اونجا معیت مطلقه است، علی با قرآن است و قرآن هم با علی ابن ابی طالب است، یعنی هیچگاه معیت علی از قرآن جدا نمیشه، معیت قرآن هم از علی جدا نمیشود. قطعا کسی که معیت با قرآن دارد قطعا معیت با پیغمبر هم دارد، چون قرآن در قلب خاتم الانبیا و پیامبر مبلغ احکام و آیات الهی است. بین وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام و قرآن جدایی وجود نداره. پس کسی که مع القرآن است قطعا مع رسول الله هم هست. پس در اینی که خداوند می‌فرماید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل محمد و اجل فرج رسول الله والذین معه، این والذین معه خودش نکته ها دارد و دقت های فراوان باید درش بشه. حالا چی میخواد بگه؟ این مبتدای جمله است، خبرش چی هستش؟ خداوند در مورد پیامبر و اصحاب راستین پیامبر که معیت دائمی و معیت مطلقه دارند با پیامبر و هیچگاه از پیغمبر جدایی نداشتند، چون این میفرماید اینها اشداء علی الکفارند و رحماء بینهم، اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام این تصریح و نص قرآن است، این آیه جز محکمات است، جای حرف نداریم درش. پیامبر عظیم الشأن اسلام اشداء علی الکفار است، نسبت به کفار، نسبت به مثل ابو جهل، نسبت به شیبه، عتبه، نسبت به کسانی که جزء صنادید عرب هستند به نص قرآن اشداء علی الکفار است، و نسبت به مؤمنینی مثل عبدالله ابن مکتوم. تواریخ اهل سنت، بزرگان اهل سنت، شیعه و اهل تسنن فرق نمی کنه، محدثین همه نوشتن در مورد عبدالله ابن مکتوم تصریح شده که ایشون از مؤمنین است، انسان نیکو سرشتی بوده است، ذمی هم نداره و مورد مدح است. اون چه که قطعی است در زمان پیامبر، ابن مکتوم مورد تایید پیامبر بوده، مؤمن نیکو سرشتی بوده، لحاظا بنابر این آیه شریفه قرآن رحماء و بینهم، نص قرآن است، صریح است کلام که وجود مقدس پیامبر مؤمنینی که در بین خودشون دارن رو با نگاه رحیمانه، با رحمت واسعی که خدا در قلب پیامبر قرار داده داره نگاه میکنه. پس بنابر این آیه شریف قرآن معنا نداره در جلسه که سنادید عرب هستند، بزرگان قریش و مشرکین هستند، مؤمنی میاد اونم در هیبت مستمند و فقیر نه ثروتمند، وجود مقدس پیامبر از این مؤمن فقیر رو برگردونه که از اساس با روح تعلیمات پیامبر سازگاری نداره، رو کنه به اینهایی که جزء کفار هستن. با این آیه قرآنی که اشداء علی الکفار و رحماء بینهم هست سازگاری باز نداره. اینم آیه دوم بود. اما آیه سوم، آیه سوم آیه 159 از سوره آل عمران هست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم فبما رحمت من الله لنت لهم. وجود مقدس خداوند می‌فرماید که ای رسول من، این رحمتی که ما در قلب تو قرار دادیم نسبت به بندگانمون، این رحمتی که ما در قلب تو قرار دادیم سبب شده مردم میان دور و بر تو. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. یا رسول الله، اگر اوضاع احوالت به نحوی بود، خلق و خویت به نحوی بود که میخواستی عبوس باشی، میخواستی رو برگردونی از مردم، پشت کنی به مردم، میخواستی با مردم خلاصه منازعه داشته باشی، خلق و خوی کریمانه از خودت نشون ندی، مردم از دوروبرت میرفتند. لنفضوا من حولك، کسی دوروبرت جمع نمیشد. لحاظا باز خداوند روح رحمت رو جزء خلق و تینت و سرشت پیامبر معرفی میکنه و میگه که اینو ما خودمون در قلب پیامبر قرار دادیم تا مردم دور و بر پیامبر جمع بشه. دیگه معنا نداره که خدایی که اینجا تایید میکنه روحیه کریمانه و لطف و رحمت واسعه رو در قلب پیامبر، در یه آیه دیگه بخواد این مطلب رو نقضش کنه. معنا نداره. اینم آیه بعدی. دو تا آیه دیگه هست، سوره هجر آیه 88 تقریبا یک معنا داره و سوره شعرا آیه 27. خداوند در این دو آیه شریف هم امر کرده به پیامبر عظیم الشأن خودش که بالهای خودت رو در برابر مؤمنین بگستران. کنایه از نهایت خضوع هستش، کنایه از نهایت خضوع پیامبر در برابر مؤمنین هست، کسانی که به پیامبر ایمان می آورن. تعبیر شاید بالاتر از این در نهایت خضوع نسبت به شخصی در قرآن مطرح نشده باشه. ما برای پدر و مادر هم داریم همچین عبارتی رو که خدا می فهمد در برابر پدر و مادر همین کار رو انجام بده، همین کار رو انجام بده. یعنی نهایت خضوع رو خداوند امر کرده. عرض کردیم معنای عبادت به معنای نهایت خضوع نیستش. اگر معنای عبادت نهایت خضوع باشه، خدا خودش تو قرآن امر کرده که ما در برابر پدر و مادر فخفض جناحک داشته باشیم، نهایت خضوع رو نشون بدیم. پس اگر نهایت خضوع خودش فی نفسه یعنی عبادت، پس خود خدا امر کرده به ما که در برابر پدر و مادر عبادت پدر و مادر انجام بدید. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم نهایت خضوع به همراه اعتقاد و ایمانه به این که اون شخص شأن استقلالی داره در قدرت، در حیات و در افعال و اعمال، و یا شأن الهی و شأن الوهیت برای اون ذات قائل باشیم. پس اینم آیاتی که باز در مورد وجود مقدس پیامبر و روحی که در وجود مقدس پیامبر خداوند به ودیعت گذاشته است که نهایت خضوع رو باید در برابر مؤمنین نشون بده، سازگاری پیدا نمی کند با این که ما بخوایم بگیم عبس و تولا انجا اهل اعما، مخاطبش وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم بخواد بشه. پس تا اینجا این مطلب نکته اول بررسی شد که عبس و تولا انجا اهل اعما. اگر شما بخوای بگی که در این آیات وجود مقدس پیامبر منظور نظر خداوند هست، با محکمات آیات دیگر قرآن سازگاری نداره. یکی دیگر از محکمات که فراموشم شد الان باید بهش تذکر بدم این هستش که وجود مقدس خداوند در آیه شریفه سوره زها که آیه ای کلیدی و کاربردی، ما در تمام جلساتمون به این آیه اشاره کردیم. چی هستش آیه؟ ما ودعک ربک و ما قلا، ما ودعک ربک و ما قلا. آیه کلیدی این هست. وجود مقدس خداوند میفرماید یا رسول الله، ما هیچگاه تو رو رها نکرده ایم و هیچگاه توی پیغمبر ما رو به خشم در نیاورده ای. این نص قرآن است، این جزء محکمات آیات هستش. ما ودعک ربک و ما قلا، هیچگاه تو ما رو به خشم در نیاوردی و هیچگاه ما تو رو رها نکردیم. پس معنا نداره با توجه به این محکمات آیات خداوند در یه آیه دیگه بخواد نسبت عبوس بودن و ترش رویی و پشت کردن به یک مؤمن رو به پیغمبر نسبت بده. پس قطعا این آیات متوجه پیامبر نمی شود. باید رفت دید این آیات متوجه چه کسانی میشه. لحاظا شأن نزولی که نقل شده و این آیات رو متوجه پیامبر عظیم الشأن اسلام کرده، به هیچ عنوان شأن نزول علمی نیست و چون تطبیق علمی با آیات قرآن نداره ما به هیچ عنوان نمیپذیریم. روایاتی است که با صریح محکمات قرآن در تضاد هستش، لحاظا ما ردش میکنیم. به هیچ عنوان جایگاه علمی واسش قائل نیستیم. اونایی هم که این احادیث رو نوشتن یا از جهت غفلت نوشتن، اونایی هم که احادیث رو تو کتاباشون آوردند و اون کسانی که این احادیث رو جعل کردن، یا از سر غرض بوده است یا اون موقع نفهمیدن چی دارن میگند. اما احادیثی که در به حساب کتاب ها هست و ما بهش اعتقاد داریم و همخوان با آیات شریفه قرآن هست، این احادیثه. از باب نمونه عرض میکنم تفسیر کنز و دقائق جلد 14 صفحه 133 که وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه می فرمایند وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه می فرمایند انها نزلت فی رجل من بنی امیه کان عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم فجاءه ابن ام مکتوم فلما رآه میگه این وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه می فرمایند که این آیه این آیات عبس و تولا انجا اهل اعما در مورد یک مردی از بنی امیه هستش در نزد پیامبر نشسته بود ابن ام مکتوم اومد به محضر پیامبر وقتی که این رجل من بنی امیه او رو دید تقدر منه ازش منزجر شد و عبسه ترش روی شد و جمع نفسه خودشو در هم کشید جمع و جور کرد و اعرض به وجههی انه بعد صورتش ازش برگردوند فحک الله ذلک و انکره علیه وجود مقدس خداوند همین آیات رو در قرآن آورد تا متوجه این شخص از بنی امیه بشه بنی امیه کی هستن؟ از بنی امیه هیچ توقعی نیست همچین حالاتی داشته باشن بنی امیه بنابر نص قرآن و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران به نص قرآن و تصریح بزرگانی مثل طبری مثل بیهقی مثل خطیب بغداد مثل حاکم نیشابوری به اسانید صحیحه منظور از شجره ملعونه في القران بنی امیه هستن این حرفم از ما نیست امت اسلام برش اتفاق دارند لحاظا از بنی امیه که جزء شجره ملعونه در قرآن هستن هیچ توقعی نیستش که در محضر پیامبر از یک مؤمن فقیر و مستمندی رو برگردونن ازشون بدشون بیاد چهره در هم بکشن عبس و تولا انجا اهل اعما بشن هیچ توقعی نیست این با طبیعت و سرشتشون سازگاری داره باز در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه آمده است که نزلت فی عثمان و ابن ام مکتوم این مدد در مورد عثمان آمده است و ابن ام مکتوم و کان ابن ام مکتوم مؤذن لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کان اعما ابن ام مکتوم مؤذن پیامبر بود و نابینا بود به محضر پیامبر آمد و اندهو اصحابه و عثمان میگه وقتی آمد به محضر پیامبر که در نزد پیامبر اصحاب پیامبر و عثمان هم بودند فقدمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عثمان پس پیامبر ابن ام مکتوم رو مقدم بر عثمان کردش فعبس عثمان وجهه و تولا من پس در این هنگام عثمان رو برگردانید چهره در هم کشید و خوشش نیومد لحاظا وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه بزرگان شیعه به رهنمود آیات شریفه قرآن که محکمات آیات عرض کردیم تصریح می کند که عبس و تولا نمی تواند پیامبر عظیم و شأن اسلام بوده باشد بر این مطلب صحه قرار داده اند که وجود مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام نمی تواند موضوع عبس و تولا بوده باشد لذا قطعا عبس و تولا انجا اهل اعما شخص پیامبر نیستش لذا این روایات چون با آیات محکم قرآن سازگاری دارن برای ما پذیرفته هستن نکته بعدی این هستش وقتی نگاه میکنی به چینش خود این آیه عبس و تولا انجا اهل اعما و ما یدریک لعله یزکا و اما من استغنا فانت له تصدا ببینی اول غایب بعد مخاطب میشه به این صنعت صنعت التفات گفته میشه اینی که وجود مقدس خداوند در بعضی از جاهای قرآن اول به صيغه غائب داره سخن میگه بعد به صيغه مخاطب داره سخن میگه این چیز تازه ای نیست شما در خود سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم وقتی شما نگاه میکنید تا قبل از ایاک نعبد و ایاک نستعین آیات تمام به صيغه غائب هست بعد یهو به صیغه مخاطب میشه این عدول از غائب به مخاطب صنعت التفات هستش باز در آیات شریفه 27 و 28 سوره بقره الذين ينقضون عهد الله و ميثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اینا تمام ضمائر ضمائر غائب هست. الذین ینقضونند عهد الله، یقطعون، یوصل، یفسدون، اینها تمام سیاق غائب هستش. اما خدا همین ها رو که مورد خطابش هستن میاد در آیه بعد به صیغه مخاطب قرار میده. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، نص قرآن. پس اینی که خداوند از صیغه غائب ملتفت بشه به صیغه مخاطب، این جزء فرهنگ ادبیات عرب و فرهنگ قرآن هستش، هیچ مشکلی نداره. ممکنه کسی این چنین به ذهنش برسه و این چنین بگه. وقتی نگاه به این چیدمان آیات ابتدایی سوره عبس میکنیم، این چنین به ذهن میزنه که عبس و تولا انجا اهل اعما، اینها تمام غائبه و خدا در آیات بعدی چیکار میکنه؟ مخاطب قرار میده. مخاطب در آیات بعدی پیامبر هستش. وقتی نگاه میکنی به چیدمان خود آیات، بسم الله الرحمن الرحیم، عبس و تولا انجا اهل اعما و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا. وقتی به این آیات نگاه میشه ممکنه کسی بگه آقا با توجه به آیاتی که بعدن پیامبر رو مورد خطاب قرار داده است، پس مخاطب در این آیات ابتدایی عبس و تولا انجا اهل اعما هم باید پیغمبر باشه و اینجا خدا سنت التفات خرج کرده و آمده از صیغه غائب به صیغه مخاطب عدول کرده. ممکنه کسی اینجوری حرف بزنه. پاسخ به این شبهه و جواب از این مطلب از دو طریق میتونه باشه. نکته اول این که آقا اگر ما بپذیریم که عبس و تولا انجا اهل اعما پیامبر هستش، مخالفت با قطعیات و محکمات قرآن پیش میاد. لذا خود قرآن به حساب کارگشایی کرده، میفرماید و ما یعلم تأویله، در بحث از آیات متشابه هفت سوره آل عمران خداوند میفرماید که و ما یعلم تأویله، اگر میخوای تأویل آیات متشابه رو بدونی، و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. وجود مقدس خداوند اولین مرجعی است که باید آیات متشابه به اون حمل بشه. خدا خب به هر حال جسم و دست و پاک نیستش که در بین ما باشه. آیات خدا منظور نظر بوده. لذا در بحث از آیات متشابه باید به محکمات قرآن مراجعه بشه. اما یعلم و تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اول خود خداوند آیات قرآن. پس این آیاتی که متشابهند، عبس و تولا انجا اهل اعما، در این که مخاطب کی هستش ما الان دچار شبهه شدیم. اگر پیامبر باشه، اگر عثمان باشه، اگر رجل من بنی امیه باشه، آخرش کدوم هستش؟ اگر بخواد پیغمبر باشه دچار مشکل میشیم. لحاظا وقتی به آیات محکم قرآن مراجعه میکنیم قطعاً پیامبر ملاک نیست. پس اگر ما با توجه به وحدت موضوعی که در خود آیه پیاده شده، ما یه موضوع در آیه داریم، اینی که خدا داره اخبار میدهد از این که جلسه ای بود شخص فقیر مستمندی آمد و یک کسی ازش رو برگردوند، تمام این آیات دارن اخبار از یک واقعه خارجی میدن. یک وحدت موضوع در تمام این آیات وجود داره. این نکته اول. نکته دوم، وقتی برای ما ثابت شد با قطعیات قرآن که عبس و تولا انجا هول اعما نمیتواند پیامبر عظیم و شأن اسلام باشه، پس قطعا باید و ما یدریک لعله یزکا هم یک کسی دیگه ای باشه. پس تمام این مخاطبین باید عوض بشند. این یک نکته. نکته دوم، نکته دوم این هستش، به فرض وجود مقدس پیامبر باشه، بازم مشکلی به هم نمیزنه. و ما یدری که لعله یزکا آیات بعدی هم مخاطب شخص پیامبر باشه که از همون واقعی خارجی دارن خبر میدن. با حفظ وحدت موضوع خدا در دو تا آیه اول داره میگه عبس و تولا، اون شخصه، عبس و تولا انجا هول اعما، اما پیامبر از باب ایاک اعنی و اسم ایا جاروه ما داریم تو رو مخاطب قرار میدیم، اما در حقیقت داریم به گوش او میزنیم. پیامبر عظیم و شأن ما عبس و تولا، اون شخصه، انجا اهل اعما وقتی ابن ام مکتوم اومد پیشش، ای پیامبر ما، او تو دلش نسبت به ابن ام مکتوم شک داشت که ابن ام مکتوم آیا مؤمن است، آیا پیش خدا عزیز است، تو دلش شک داشت. از این فقره آیه استفاده میشه و ما یدریک لعله یزکا. شما میتونی به پیغمبر نسبت بدی که پیغمبر از ایمان ابن ام مکتوم با خبر نبودش؟ ابن ام مکتومی که مؤذن پیامبر بوده بنابر تصریحات خود آقایون، مؤمن تمام عیاری بوده بنابر اون چه که مورخین و محدثین عامه هم تصریح کردن، ابن ام مکتوم ایمان شکی نداریم ما، وقت پیغمبر دچار شک میشه که بعد خدا بیاد اینطور توبیخ کنه پیغمبر رو بگه و ما یدریک لعله یزکا، تو چه میدانی که او پاکیزه هستش؟ پیغمبر نمیداند که او درونش پاک هست یا نه، مؤمن هست یا نه، این دوروبر پیغمبر هستش، مؤذن پیغمبر هست، تو مسجد پیغمبر رفت آمد داره، پیغمبر طیب خاطر داره نسبت به طینت پاک او. لحاظا باز با توجه به این فقره، با توجه به مفهومی که از خود آیه برداشت می شود، اگر بخوای بپذیری که و ما یدریک لعله یزکا واقعا مخاطبش، مخاطب واقعیش هم خود پیامبر بوده، یعنی پیامبر نسبت به ایمان ابن ام مکتوم شک و شبهه و سوء ظن داشته و این با اون چیزی که باز در تاریخ نقل شده و خود بزرگان اهل سنت هم نقل کرده اند سازگاری نداره. پس اگر هم مخاطب شخص پیامبر بوده باشد و خداوند از صنعت التفات استفاده کرده، اول ضمیر غائب آورده تا در مورد اون رجل من بنی امیه باشه، بعد پیامبر خودش رو مخاطب قرار داده است، از باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره بوده و مشکلی نداره. خدا میخواد او رو عتابش کنه، داره به پیامبر میگه تا او بفهمه چه خبر هستش و این در بعضی از آیات قرآن هم به حساب مورد استفاده خدا واقع شده است. اگر خاطرتون باشه در جلسات قبل در ذیل بعضی از آیاتی که شبهه اسمت در مورد اونها مطرح بود همین مطلب رو ما بیان کردیم که گاهی وقتی خداوند به در میگه که دیوار بشنوه، گاهی وقتی نسبت به یک بزرگی داره مطلبی رو میگه تا اونایی که کوچیک‌تر هستن ملتفت قصه بشن. اینی که خداوند در نص قرآن میفرماید که اگر تو بخوای ذره ای شک بورزی بر ما لاحبتن عملک، آیا واقعا پیغمبری که آورنده توحید است، بزرگترین مبلغ یکتا پرستی است، میشه در مورد همچین پیامبری تصور بت پرستی و شرک کرد؟ پس اینی که خداوند میفرماید اگر شرک بورزی لاحبتن عملک، وجود مقدس خداوند در این آیه میخواد اصل شرک و بت پرستی و قبحش رو به امت تذکر بده، خطابش رو به پیامبر متوجه کرده. پس به خاطر عظمت قبح یک فعل گاهی وقتی خدا آمده پیامبر رو مخاطب قرار داده تا امت دیگه حواسشون جمع باشه، تا امت حواسشون جمع باشه. تا اینجا بررسی کردیم این آیه شریفه رو، انشالله ادامه بحث نسبت به آیات دیگر در جلسات آتی. و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین.